أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدية بقلب نازنين امام زمان ارواحنا الفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف در این شب جمعه و اولین شب جمعه ماه شعبان صلواتی محمدی خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد العجل فرج خداوند ان شاء الله در این شب جمعه اولین شب جمعه ماه شعبان خطاها و گناهان ما رو ببخشد و بیامرزد اموات ما گذشتگان ذوی حقوق شهدا امام شهدا گذشتگانی که در این ماه گذشته به خاطر این بیماری در کشور عزیز ما از دنیا رفتند ان شاء الله همشون رو امشب غریق رحمت واسعه خودش بگرداند ماه شعبان ماه رحمت و خوشنودی خداست در صلواتی که امام سجاد علیه السلام با عنوان صلوات شعبانیه در این ماه انشاء کردند و فرمودند که هنگام زوال خورشید یعنی ظهرها این صلوات رو بخوانید در ماه شعبان حضرت فرمودند که شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان ماه شعبان ماهی است که خدا اون رو پر کرده از رحمت و رضوان خودش یعنی تک تک لحظات این ماه شبهای این ماه روزهای این ماه مملو و از رحمت و رضوان خداست هر کسی که میخواد از این رحمت خدا فیض ببره باید این ماه رو قدر بدونه یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام می فرماید نامه ای از جانب حضرت به دست من رسید که فرمود مردم منطقه خودت رو تشویق کن به روزه گرفتن در این ماه وقتی ماه شعبان می رسید امام صادق دارد می فرماید که پیغمبر یک کسی رو می فرستاد در کوچه های مدینه جار بزنه و مردم رو نسبت به روزه ماه شعبان تشویق کنه تا مردم این روزه رو بتونن بگیرن حضرت می فرماید امیرالمومنین فرمود که وقتی من شنیدم که رسول خدا مردم رو به روزه گرفتن در ماه شعبان تشویق میکنه روزه این ماه از من فوت نشد از دست من نرفت خوش به حال کسی که درهای رحمت این ماه رو بر روی خودش باز بکنه اعمال زیادی هم داره این ماه برخی از اعمال این ماه مثل استغفار مثل دعا کردن مناجات استغفار رو مثل ماه رجب فرمودن استغفارهایی رو اذکاری رو فرمودن که در این ماه خوب انسان بگه استغفر الله و اتوب الی هر روز 70 مرتبه این ذکر رو تکرار بکنیم یه ذکر استغفاری هم داره که در کل ماه شعبان 1000 مرتبه این ذکر وارد شده این ذکر رو هم باید گفت استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الی اینم یک ذکر دیگری است صدقه دادن در این ماه امام صادق علیه السلام می فرماید خیلی فضیلت داره، در کنار روزه، در کنار استغفار و صدقه دادن، مناجات در این ماه هم سفارش و توصیه شده، مثل مناجات شعبانیه امیرالمومنین. حضرت هر شب این مناجات رو میخوند و مأنوس با مناجات شعبانیه بود. خوش به حال کسی که شبها با این مناجات و از لسان مبارک امیرالمومنین با خدا سخن میگه. اینها رحمتهای خداست. شعبان الذی حففته منکه بالرحمت و رضوان. همه میرن مهمونی، بر میگردن، تا میرسن خونه بچه میاد جلو مادرشو میگیره، میگه مامان گرسنمه. مامانش نگاهی بهش میکنه میگه خب مگه غذا نخوردی؟ این همه تو مهمونی پذیرایی بود، شیرینی بود، آجیل بود، نمیدونم شام بود، تو چرا گرسنته؟ من بازی میکردم، رفته بودم بازی میکردم، نتونستم غذایی بخورم، یه چیزی بده بخورم، گرسنمه. تعجب میکنن همه. کسی که از این ماه شعبان دست خالی بیرون بیاد مثل همون بچه است که مشغول به بازی کردن در این ماه میشه، لهو و لعب، با این وقتهای آزادی که به خاطر در خانه ماندن و قطع زنجیره این بیماری به ما دست داده، بعد مراقب باشیم. من یه توصیه همینجا داشته باشم، هم به خودم هم به همه شما عزیزان. امام سجاد در یکی از مناجاتها و دعاهای خودشون از خدا میخوان که خدایا اوقات فراغت من رو مرتع شیطان قرار نده. گاهی اوقات فراغت انسان یک چراگاه، یک مرتعی میشه برای شیطان. از همین اوقات غفلت و از همین اوقات بیکاری، خیلی وقتها ما ها میگفتیم ای کاشی وقت خالی گیر بیاریم، مثلا فلان کتاب بخونم، تفسیر رو بخونم، نمیدونم چی بخونم، فلان کار رو انجام بدم. حالا بعد 3 هفته، بعد 4 هفته، بعضی تو خانه ماندن 1 ماه، من هیچ کاری انجام ندادم، چی کار کردم پس یه ماهو؟ به بتالت گذروندم. برنامه ریزی هم داشته باشیم، نشه که ما این ماه شعبان دست خالی بیرون بیایم. این 2-3 هفته هم که باید در خانه بمانیم و کمک کنیم که این بیماری قطع بشه، برای این اوقات خودمون، بچه هامون، خانوادهمون برنامه ریزی هم داشته باشیم. چه اشکالی داره شبها فرازهایی از این مناجات رو بخونیم، تو خانه برای بچه هامون هم بخونیم، اونا هم بفهمن و با مناجات امیرالمومنین انس بگیرن. از ویژگی های دیگر مهم ماه شعبان ولادت های این ماهه. 3 شعبان به توقیع شریفی که از وجود نازنین امام زمان ارواح له الفدا رسید، روز ولادت امام حسینه. در روز ولادت امام حسین اقوال مختلفی داریم، تقریبا 5-6 نقل برای روز ولادت امام حسین بیان شده، یکی از اینها هم 3 شعبانه. خب اختلاف بود تا این که مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه و شریف در کتاب خودشون دارن و مرحوم سید ابن طاووس در اقبال می‌فرماید جد ما، جد مادری ایشون هست، جد ما توصیه دارن در کتاب‌های خودشون که 3 شعبان با توجه به توقیع شریف از جانب امام زمان روز ولادت آقای ماست. دعایی رو هم نقل کردن که مرحوم شیخ عباس قمی تو مفاتیح داره که حضرت در اونجا می‌فرماید 3 شعبان ولادت سید و آقای ماست. امام زمان خطابشون به امام حسین اینه. 4 شعبان ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام، پسر ارشد امیرالمؤمنین از حضرت ام البنین سلام الله علیها. و 5 شعبان سال روز ولادت آقا زین العابدین علیه السلام هست. البته نیمه این ماه هم سال روز ولادت امام زمان ارواح الفداس، اون منجی بشریت. ماه شعبان تنها ماهی است که در بین بقیه ماه‌های سال وفات یا شهادت کسی از ائمه در این ماه نیست و از این جهت هم ماه رحمت و برکت که سر تا پای این ماه از ولادت سیدالشهدا گرفته تا ولادت آقای ما امام زمان. انشاءالله با برکت این ماه منحوسی این ویروس هم برطرف بشه و دوباره عافیت و سلامت به جامعه و مردم ما برگرده انشاءالله. من در رابطه با حضرت سیدالشهدا یک مطلب رو خدمتتون عرض بکنم. یکی از ویژگی های امام حسین و سر سفره سیدالشهدا انشاءالله متنعم بشیم، فردا شب شب ولادت آقای ما امام حسین علیه السلام هست. در کتاب شریف بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی نقل کرده روایتی رو که خوارزمی در کتاب مقتلی خودش هم اوورده و به اسناد یا اسنادی از اهل سنت این روایت رو نقل میکنن. از کی؟ از وجود خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر ما فرمود بی انذرتم و به علی علیه السلام اهتدیتم، شما به واسطه من انذار میشید و به واسطه امیرالمؤمنین علیه السلام هدایت. و قرأ حضرت این آیه رو بعد قرائت کردن که انما انت المنذر ولکل قوم هاد. توی آیه شریف خدا می‌فرماید که پیغمبر تو منذری، انذار دهنده‌ای، و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. از مقامات پیغمبر ما اینه که پیغمبر ما انذار دهنده است. انذار جنبه خوفی داره. مثلا معلم به بچه هاش میگه اگر درس نخونید نمره پایانیتون بالای مثلا 16 نباشه قبول نیستید. اگر کسی درس نخونه این امتحان رو قبول نشه نمیتونه مثلا فلان کار رو انجام بده. جنبه توبیخی داره، به میگن انذار. بشارت جنبه تشویقی داره. بخشی از آیات قرآن آیات انذار دهنده است، از عذاب خدا، از عقاب خدا، حتی برای مؤمنین. ان الله لا يحب المعتدين. مؤمنان بدونن اینطوری نیست که خدا همه مؤمنان رو دوست بدارد، نه. یا ایها الذين آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، از حد تجاوز نکنید، ظلم نکنید. چون ان الله لا يحب المعتدين. یا یه جای دیگه میفرماد ان الله لا يحب المسرفين، خدا اسرافکاران رو دوست نداره. میشه آدم مؤمن باشه اما اهل اسراف هم باشه، میشه انسان مؤمن باشه اما بخیل هم باشه. ان الله لا يحب كل مختال فخور، میشه انسان مؤمن باشه اما اهل تبختر و خودفروشی باشه، خدا اینا رو دوست نداره. این آیات آیات انذار دهنده است. اما یا آیاتی هم داریم که جنبه بشارت داره، بهشت، مغفرت خدا، ان الله غفور رحیم، یا آیات دیگر. پیغمبر ما انذار دهنده قوم خودش بود، قوم فانذر. اتفاقا در سوره مدثر در دومین آیه که خود سوره مدثر رو نوشتن اولین سوره ای است که بر پیغمبر نازل شد، یا ایها المدثر قم فانذر، بلند شو انذار کن. خدا اول انذار رو به پیغمبرش دستور داد و اینجا می فرماید انما انت المنذر ولکل قوم هاد، هر قوم یک هادی و یک هدایتگر میخواد. فرمود و انت یا علی هادی و هذه الامه. پیغمبر فرمود علی جان تو هادی و هدایت کننده این امتی. خب خوش به حال کسی که مردم رو وقتی هدایت میکنه مردم به حرفش گوش بدن و اونهایی که هدایت میشن از جانب امیرالمومنین جاشون تو بهشته. و بکه یا علی، و مردم به واسطه تو مهتدون هدایت میشن. و کسی هم هدایت میشه جاش تو بهشت، کسی هم هدایت نشه بدبخت میشه. این تا اینجای آیه. روایت در ادامه میفرماد و بالحسنه اعتیتم الاحسان، و به واسطه امام حسن علیه السلام شما احسان میشید، سفره کرامت و احسان به دستان آقا امام حسن. و بعد فرمود و بالحسین تسعدون و بهی تشقون، الا و ان الحسین باب من ابواب الجنه من عاداه حرم الله علیه رائحه الجنه. امام حسین طبق این سفارش پیغمبر میزان و معیار سعادت و شقاوت. در یک روایت این سین رو با ساد نوشتن که خونده میشه تسعدون و بالحسین تسعدون، به امام حسین بالا برید، رشد پیدا بکنید. در عربی مسعد رو به این چیزی که بالا میبره انسانها میگن مسعد، آسانسور رو بهش میگن مسعد. و بالحسین تسعدون، اصلا با امام حسین رشد کنید، بالا برید، پرورش پیدا کنید. امام حسین آمده دستای شما رو بگیره، اونا که رو زمین افتادن دستاشون رو میگیره ببره بالا. اولین کسی که با امام حسین بعد از ولادتش رشد پیدا کرد اون ملکی بود که خدا او رو رانده بود. تو جزیره افتاده بود، دور افتاده و از رحمت خدا محروم شده بود. دید جبرائیل و عده‌ای از ملائکه دارن میرن. کجا دارید میرید؟ گفتن حسین به دنیا آمده، خدا به پیغمبر ما فرزندی رو عطا کرده، داریم میریم به پیغمبر تبریک بگیم. گفت منم با خودتون ببرید. او رو با خودشون بردن، آمد خودشو به گهواره سید الشهدا علیه السلام متبرک کرد. متبرک شد به گهواره امام حسین، خدا او رو رشد داد. گناهاشو، اون خطاهایی که کرده بود، حالا اون از ناحیه پروردگار کاری رو که باید انجام میداد کوتاهی کرده بود، خدا بخشیدش. در آسمانها پرواز میکرد فطرس ملک و فریاد میزد من آزاد شده حسینم، من آزاد شده حسینم. تا الان و الی یوم القیامه و تا روز قیامت مردم با حسین میتونن رشد پیدا کنن. ببینید هر چگونه با امام حسین بالا رفت. اما یک جا هم با سین در روایات آمده، تسعدون، سعادت، و در مقابل شقاوت. هر کسی با امام حسین بود، قدم برداشت، پیروی کرد از امام حسین، به سعادت میرسه، و هر کسی که جامون به شقاوت میرسه. آقای ما سید الشهدا علیه السلام اصلا جریان رحمت خدا در این عالمه. خیلی زیباست. خدا در کربلا قبه ای رو بنا کرد که مردم زیر این قبه رحمت خدا رو ببینند. خیلی زیباست. به امام حسین یک خصائصی داده شده که به هیچ کس داده نشده. البته این خصائص نشانه برتری امام حسین نسبت به بقیه شاید باشه، شاید هم نباشه، عقل ما نمیرسه. اما این ویژگی مخصوص امام حسین، کسی دیگه نداره. مثلا امام حسین علیه السلام کسی است که مزارش تحت قبه شریفش محل اجابت دعاست. السلام علی من الاجابت و دعا تحت قبته. سلام بر کسی که خدا دعاها رو تحت قبه او به اجابت میرسونه. این آیه رو شنیدید، ادعونی استجب لکم، خدا میفرماد منو بخوانید تا من شما رو اجابت کنم. اگر کسی از من بپرسه آقا این آیه مدنیست یا مکی، چون میان میگن آقا این آیه مدنیه، در مدینه نازل شده بر پیغمبر، این آیه مکیست، در مکه نازل شده بر پیغمبر. یه تعبیر لطیفی هم هست که آقا اصلا این آیه مدنی نیست، مکی نیست، این آیه کربلاییست. یعنی چی کربلاییست؟ یعنی ادعونی استجب لکم رو باید شما در کربلا ببینید. مطلق رحمت خداست. السلام علی من الاجابت دعا تحت قبته. اون کسی که خدا وعده داده، تضمین داده، یه جا خدا تضمین داده دعا رو به اجابت برسونه، اونم تحت قبه امام حسین علیه السلامه. امام هادی علیه السلام مریض بود. در ایام مریضی کسی رو فرمود که بفرستید کربلا با خرج من بره اونجا زائر باشه، زیارت بکنه، برای من دعا کنه، برای شفای من دعا کنه. عرض کردن به آقا خودتون امامید، شما میخواید کسی بفرستید کربلا برای شما دعا کنه؟ امام هادی فرمود ان لله بقاعا يحب ان يدعى فيها، خدا روی این زمین یک خانه هایی رو داره، یک بقاع متبرکی رو داره که دوست داره، يحب ان يدعى فيها، در این خانه ها و در این بقاع متبرکه خدا دوست داره دعا بشه، مردم رو بخوانند. فیستجیب لمن دعا، اگر کسی خدا رو در این بقاع متبرکه بخوانه خدا دعاشو به اجابت میرسونه. اونجا که فرمود ادعونی استجب لکم رو بذارید کنار این روایت امام هادی، چقدر زیبا میشه. بعد فرمود والحائر منها، حرم سید الشهدا علیه السلام از جمله اونهاست، از نوع ویژگی زیر قبهش معلوم میشود حرمش فرق میکند. این حرم امام حسین علیه السلام فرق میکنه. اصلا یکی دیگه از مصادیقی که امام حسین و قبه شریف و قبر شریفش جریان رحمت خداست، این فراز امیرالمومنین در دعای کمیله که میخوانیم در این فراز و امرتهم به دعائک و ضمنت لهم الاجابه، خدای تو امر کردی مردم رو که تو رو بخوانند و تضمین دادی که اجابت بکنی. این تضمین کجاست؟ جز حرم امام حسین شما جایی رو سراغ دارید که تضمین خدا عملیاتی بشه؟ کربلاست که تضمین میشه. و خب خیلی ها هم به کربلا پناه میبردن، رزق و روزی میگرفتن، اصلا ارزاق عالم در روایتی داریم در کربلا پخش میشه. در زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام که زیارت مطلقه اول سید الشهدا است، انشاءالله یه شب جمعه به زودی زود کربلا این زیارت رو بخوانیم، اونجاست که ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، خوش به حالی کسی که میره، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، خدا میفرماید رزق شما مشخص در آسمان هاست، زمین دنبالش نباشید. بله باید تلاش کرد در زمین، باید تلاش و کوشش کرد، اما نگاه باید به رحمت خدا باشه. خیلی ها میگن آقا خیلی میدویم اما به چیزی نرسیدیم. بعضیا با تلاش متعادل، نه تنبلی و نه افراط از این طرف و نه کلا سر مردم گذاشتن، تونستن یه زندگی خوبی داشته باشن، عمراتشون بگذره. چرا؟ چون راه کسب روزی رو گم نکردن. خدا رحمت کنه یکی از علمای بزرگوار که ایشون اول طلبگیش در کربلا بوده، میگه حالا با یه واسطه ای مثلا اتفاقی که افتاد، ما چند سالی آمدیم ایران، حالا یه چند ماهی یکی از شهرهای ایران بودم، بعد آمدم قم با همسرم، در قمم وضع خوبی نداشتم، در عالم خیلی دوست داشتم برم کربلا دوباره برگردم، چون اون چند سال اول طلبگیم رو در کربلا بودم، ولی نمیشد چون پول نداشتم برگردم. دیگه آمده بودم ایران و توسل کردم به امام حسین علیه السلام، به من فهموندن که باید برگردم و خودشون امورات رو درست میکنن. اون ایام ایامی بود که هم تو کربلا بیماری بود، هم نون گیر نمی اومد به خاطر بعضی از قحطی ها و اینها، خوش سالی هایی که شده بود نون نبود برای خوردن. اخباری که می آوردن می گفتن آقا اولا نمیشه برید، ثانیا مریض میشید تو را برید، سالسن اصلا خودشون هم غذا ندارن بخورن، شما کجا میخواید برید؟ میگم من دلم کربلا بود پیش سید الشهدا، همه میگفتن نرو و من دل دادم به سید الشهدا و رفتم. و سختی هایی که میگفتن تو راه برا من شیرین شد. رسیدم کربلا، کسی آمد دیدنم، من رو میشناخت، گفت یه پولی پیش من داشتی، این پول رو پس داد. تا چند ماه بدون دردسر هم نون گیر ما آمد خوردیم، یعنی گرسنه نموندیم، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، و بقیه امورات هم حل شد. و اون ترسی هم که مردم اینجا به ما میگفتن، در کربلا کنار امام حسین ما اون ترس رو ندیدیم و پناه بردیم به کشتی نجات امام حسین. راه هم همینه. روایت امام هادی رو یادتون باشه که حضرت کسی رو فرستاد کربلا که دعا کنه برای بیماری امام هادی، امشب شب جمعه است. حضرت زهرا سلام الله علیها کربلا هستند، امام زمان ما کربلا هستند. ما امشب امام زمان رو ازش بخوایم بگیم آقا امشب تو دعا کن برای همه ماها، ما که گرفتاریم، برای همه کسانی که گرفتارند مخصوصا این بیماری و رفع این بیماری و شفای مرزا. امشب تو کربلا که محل اجابت دعاست برای ما دعا کن. انشاءالله ایدی همه ما فرج امام زمان، آمرزش خطاها، دفع این بلاها و باز شدن حرمهای مطهر و راه زیارت امام حسین علیه السلام باشه انشاءالله. خب فیض هم آماده است، دو سید شریف بین الحرمین هستند و منم یه چند خط اجازه بدید بخونم اگر اجازه وقت شما بزرگوارید، لطف شماست. انشاءالله به زودی بریم کربلا اونجا عرض ادب کنیم. یه صلوات خط بفرمایید. فیض که از ناحیه کربلاست، روزی هر خسته دل مبتلاست، گاه اگر قسمت ما ابتلاست، خیر و صلاحی همه در این بلاست، چیست غم و عشق حسین، سوختن خلق شدن، عاشقی آموختن. من شیخ خیر و برکاتم حسین، باب غم و باب نجاتم حسین، زندگی و آب حیاتم حسین، یاور هنگاد مماتم حسین، خیر حسین، عشق حسین، شاه حسین، ذکر همه روز و شبم یا حسین. آقا جان وصف صفات همه انبیا، فلک نجات همه اولیا، آب حیات همه اوصیا، طینت و ذات همه اصفیا، هر چه بجوییم حسین است و بس، هر چه بگوییم حسین است و بس. نوح کجا شأن و مقام حسین، خضر کجا شهرت نام حسین، لکنت موسی و کلام حسین، هر دم عیساست زکام حسین، بنده درگاه حسینیم ما، خاک سر راه حسینیم ما. ای دل دیوانه کجا می روی بی دل و مستانه، کجا می روی در طلب دانه، کجا می روی در پی هر بیگانه، کجا می روی پر مزن ای دل به سوی این و آن، خیر نبینی به کوی این و آن. خوش به حال دلی که به دنبال امام حسین بود. خانه مولا شد از اومون جلی، کیست حسین هم وسی و هم ولی، ذکر لبش چیست به صوت جلی، ناد علیان علیان یا علی، تا به خداوند شهادت دهد، با سخنش درس عبادت دهد. دو بند آخر من، احمد مختار دلش پر کشید، بوسه به قنداق مکرر کشید، دست به پیشانی و این سر کشید، آمد پیغمبر ام سلمه، قنداقه امام حسین رو در آغوش پیغمبر گذاشت، تا نگاه کرد رسول الله قنداقه را در آغوش گرفت، شروع کرد بوسیدن، اما جنس بوسای رسول الله فرق میکنه. قربان این آقا برم که هنوز به دنیا نیامده بود، مادرش براش گریه میکرد، لحظه ولادت مادرش گریه کرد، پیغمبرم در اولین نگاه به سید الشهدا گریست، یا رسول الله چرا اینجوری میبوسید این طفلو؟ با دل خون بوسه به هنجر کشید. رسول الله گوشه ای از این مصیباتو بیان کرد، تشنه لبه نهر فرات آمده، آه قتیل الابرات آمده. یا رسول الله شب جمعه است، فرد شبم شب زیارتی سید الشهدا و ما محروم از زیارت، ولادت عشق با امام حسین، من یه دو جمله عرض کنم، شالله یه شب جمعه هم کربلا اوست که شش ماه به دنیا رسد، با عجله مست سراپا رسد، آن که تنشت رفت به یغما رسد، هرچه بلا بود به زهرا رسد، وای از آن روز که در قتلگاه هیچ نماند ز تنش غیر آه. اجازه میدید بگم، وای از آن دم که خسان میزنند برتر او زخم گران میزنند، بر بدنش نعره کشا میزنند، نیزه و شمشیر و سنان میزنند، یک یک اعزاز جفا میبرند، از تن او سرز قفا حسین صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.